به نام خدای مهربان. سلام به شما دوست عزیز، سپاسگزار خداوندم که من فرصت داد باز هم با شما دوستان عزیزم باشم. همونطور که میدونید ما یک سری لایو داشتیم روی سایت عباسمنش.com و اینا تو این 7-8 سال گذشته خب به مرور جمع شد حدود 30 تا لایو اینستاگرامی بود و عزیز دلم اومد یک زمان خیلی زیادی رو گذاشت و اومد کل این فایل ها رو از اول تدوین کرد، کیفیت صدا و تصویر رو برد بالا و یک دوره ای رو به صورت هدیه گذاشت روی سایتمون به نام خانه تکانی ذهن و این دوره در واقع هر روز یکی از اون فایل های لایف روی سایت قرار میگیره و دوستان کامنت های فوق العاده ای میذارن. من هر روز صبح که از خواب بلند میشم اولین کاری که میکنم کامنت های شما رو میخونم و چقدر انرژی میگیرم، چقدر خدا رو سپاسگزاری میکنم به خاطر این مسیر زیبایی که داریم با همدیگه میریم و این نتایج فوق العاده که میفته. تو این سالها که خب دارم کامنت ها رو میخونم بی نهایت کامنت های فوق العاده و تاثیرگذار اومده و خیلی موقع هی هوس میکردم بیام در موردشون صحبت کنم. این سری دیگه یه جورایی خیلی حس خوبی داد این کامنت و من میخوام در موردش صحبت کنم و قوانین رو توی این کامنت لیلای عزیز در موردش صحبت کنم. این کامنت اومده روی همون دوره خانه تکانی ذهن. اگر دوره خانه تکانی ذهن رو ندیدید یا استفاده نکردید حتما برید سایت عباسمنش.com، هدیه است، نمیخواد بهایی رو براش پرداخت کنید و اون فایل رو دونه دونه گوش کنید و اون دستورالعملی که از دلم هم آماده کرده برای اینکه روزی 2 ساعت وقت بذارید برای اینکه ذهنتون رو از اول برنامه‌ریزی کنید به شکلی که اتفاقات و معجزات تو زندگیتون رخ بده رو حتما انجام بدید. بریم سراغ کامنت لیلای عزیز که نوشتن سلام کردن به دوستان عزیز، به اون دوستانی که توی این مسیر بودن و سپاسگزاری کردم به خاطر این سری فایل هایی که روی سایت قرار گذاشته شده. من سعی میکنم نکاتی رو که میخوام در موردش صحبت کنم و براتون بخونم. کامنتشون ماشاءالله خیلی طولانی و خیلی هم تاثیرگذاره. نوشتن که من از سال 1397 با شرایط بسیار سخت شروع کردم، سخت و نامناسب از هر لحاظ، بدهکاری و شکستگی مالی، روابط بسیار متشنج و پر از تنش با همسرم و اطرافیان، قلبی پر از غم و اندوه و گله و شکایت از خدا، بیماری های عجیب و غریب، مستأجری، خونه‌ای که در تصاحب بانک بود، در رنج و در رنج و در رنج بودم. خب این یه تیکه رو بیایم صحبت کنیم. ببینید خیلی از ماها توی برهه‌ای از زندگیمون یه سری شرط سختی رو تجربه کردیم یا در حال تجربهش هستیم به این دلیل که قوانین رو نمیدونستیم، به این دلیل که آگاهانه از قدرتی که خداوند بهمون داده بود استفاده نکرده بودیم. وقتی که آدم قوانین رو استفاده نمیکنه، وقتی که حواسش به کنترل ذهنش نیست، وقتی که نمیدونه با افکار و فرکانسایی که داره به جهان هستی ارسال میکنه این شرط رو برای خودش رقم میزنه، ممکنه همینجوری سردرگم توی اون فرکانس نامناسب ادامه بده و هی شرایط رو برای خودش سخت‌تر و سخت‌تر کنه. گفتم قانون جهان اینه که داره به افکار ما پاسخ میده. خداوند یک سیستمی رو تعبیه کرده که ما در این جهان مادی میتونیم زندگی خودمون رو به هر شکلی که بخوایم رقم بزنیم. میتونیم خوشبختی و سعادت و سلامت و ثروت رو وارد زندگیمون بکنیم، میتونیم بدبختی و فقر و مستأجری و بیماری و روابط پرتنش رو وارد زندگیمون بکنیم. یعنی این یک آزادی بی حد و حصریه که خداوند به ما داده، آزادی داده آن چرا که دوست داریم در زندگیمون خلق کنیم. خیلی از ماها نمیدونیم این آزادی رو داریم، خیلی از ماها نمیدونیم این قدرت رو داریم، به همین دلیل به راحتی تحت تاثیر شرایط، تحت تاثیر جامعه قرار میگیریم و افکاری رو به جهان ارسال میکنیم که شبیه افکار بقیه است، شبیه افکاری که به ما گفتن، باورهای محدود کننده که توی ذهنمون هست. به همین دلیل شرایط سخت میشه. یعنی میخوام اینو بگم که اگر یه کسی شرایط سختی داره به این معنا نیست که حتما باید سختی بکشه تا بیدار بشه. به این معنای که قانون رو نمیدونه، به این معنای که نمیدونه چه قدرتی داره، به این معنای که به راحتی اجازه داده یک برگی باشه در باد و این جامعه و این افکار و این باورهایی که از گذشته اومده هر جوری که دوست داره اونو رهبری کنه. خیلی از ماها قبل از درک قانون این شرایط رو داشتیم و زندگی برامون سخت بوده. اون سختی ها یه نکته مثبتی هم داره که باعث میشه که بیدار بشیم، باعث میشه که خواسته هامون رو بشناسیم، باعث میشه که حواسمون رو جمعتر کنیم، باعث میشه که در جستجوی جواب باشیم، باعث میشه که بگیم آقا چرا باید زندگی من اینجوری باشه، چرا اینقدر سختی، چرا اینقدر مشکلات، چرا اینقدر دربدری و مستجری و حالا بیماری و اینا، چرا بعضیا شرایط خیلی خوبی دارن، چرا بعضیا زندگی خیلی عالی دارن، چجوریه که داستان من اینه، چجوریه که من هر کاری میکنم اشتباه از آب در میاد، چجوریه که من با هر کسی ارتباط برقرار میکنم آدم نامناسبی از آب در میاد، چجوریه که من هر سرمایه گذاری میکنم هر قدمی که برمیدارم بسیار نامناسبه، بسیار ضررده، چجوریه برای بعضیا خیلی اوضاع به صورت جادویی پیش میره. یعنی اون شرایط سخت باعث میشه که یه سری سوالا پیش بیاد تو ذهن آدم که چرا برای من اینجوریه، و اون سوالها اگر آدم تو مسیر درست قرار بگیره هدایت میشه به جوابش، هدایت میشه به جوابش و جوابها گفته میشه، و اگر آدم عمل کنه به اون جوابها و اگر آدم تغییر بده ذهنیتش رو، تغییر بده، تغییر واقعی بده، اون وقت شرایط میتونه از شرایط بسیار بسیار سخت، همونطوری که لیلای عزیز توضیح دادن، تبدیل بشه به زندگی رویایی، تبدیل بشه به بهشت، بهشت بر روی زمین. خب یعنی قشنگ ما این قدرت رو داریم که یک بهشت رو با همون توصیفی که خداوند کرده در قرآن در دنیای مادی تجربه کنیم و ادامه اون بهشت رو در دنیای بعد از مرگ تجربه کنیم. خب بنابراین اگر شرایط سخته، بدونید که یه سری باورها ایراد داره، یه سری افکار ایراد داره، یه سری نگاهمون به یه سری مسائل ایراد داره، و اگر اونا رو تغییر بدیم همه چیز میتونه تغییر کنه. نشینید به حال خودتون قصه بخورید، نگید که چرا اینقدر من بدبختم، بگید که چطور میتونم شرایط رو تغییر بدم، چه چیزی هست که نمیدونم، چه قانونی هست تو این جهان که من نمیدونم و شرایط رو دارم برای خودم رقم میزنم. و یادتون باشه که ما خودمون داریم اتفاقات رقم میزنیم، ما با باورهامون داریم اتفاقات رقم میزنیم، شرایط فعلی ما به خاطر باورها و افکار و فرکانسهای گذشتهمونه، و شرایط آینده ما میتونه تغییر کنه اگر در حال حاضر شروع کنیم به تغییر افکار و باورهامون، به تغییر کانون توجهمون. بعد دوستمون نوشتن که لیلای عزیز نوشتن که تا اینکه اردیبهشت سال 1397 بسیار اتفاقی نام شما را از زبان یکی از مخالفینتون شنیدم. پس چی شد؟ از در واقع از سال 1397 ایشون آشنا شده با برنامه های بنده و کنجکاو شدم که این شخص چه کسیه، و شروع آشنایی من اونجا بود که از فایلهای توحیدی شروع کردم و انگار که گنج پیدا کردم. اینم دوباره یه نکته ای داره که وقتی که آدم آماده میشه خداوند به بی نهایت طریق پاسخ میده. حالا برای لیلای عزیز از طریق برنامه‌های من بوده، ولی بی نهایت راه هست، خداوند دستان بی نهایتی داره برای اینکه پاسخ بده به درخواست‌های ما، بی نهایت راه پاسخ بده درخواست‌های ما، هم در جهت خوشبختی هم در جهت بدبختی ها. یعنی اگر ما فرکانسامون در مسیر بدبختی باشه، افرادی رو با ما آشنا میکنه، شرایطی رو با ما آشنا میکنه که ما رو در بدبختی بیشتر قوطه‌ور میکنه. یعنی کلن امید ها اولا و ها اولا، خداوند به همه کمک میکنه، هر کسی به هر مسیری که خودش بخواد. خب یعنی جهان اینجوری کار میکنه. حالا ایشون شرایط رو میخواست تغییر بده، این خواسته ها رو داشته که از این شرایط سخت بیرون بیاد، هدایت شده به برنامه ما. به چه شکلی هدایت شده؟ از طریق یک فردی که بر علیه بنده صحبت میکرده، یعنی احتمالاً داشته انتقاد میکرده از بنده، یک فایلی رو گذاشته به یه شکلی به یه جایی بالاخره به گوش ایشون رسیده، و ایشون کنجکاو شده که بابا این آدمی که اینقدر ازش بدی میگن این کیه، من برم اینو ببینم. خیلی بارها من دیدم توی کامنت ها این الگو رو که میگن که آقا اصلا ما از طریق آدمایی که داشتن پشت سر شما حرفای نامناسب میزدن با شما آشنا شدیم، اصلا شیوه آشنایی ما این بوده که مثلا یه نفری اومده گفته که استاد عباس منش خیلی آدم نامناسبیه، خیلی مثلا چه میدونم هر حرفی رو که میشده بزنن زده، بعد ما گفتیم بذار ببینیم آقا این آدم نامناسبه کیه، اصلا چی گفته. و بعد اومدن با اون برنامه آشنا شدن. اینم دوباره یه قانونی رو میگه که آقا اگر شما در مسیر درست قرار میگیرید، اصلا نگران نباشید که بقیه در مورد شما چه حرفی میزنن یا چقدر تلاش میکنن که وجهه شما رو خراب کنن، چقدر تلاش میکنن که آبروی شما رو ببرن. اصلا نگران نباشید، اونا هیچ قدرتی در زندگی ما ندارن. اگر ما در مسیر درست باشیم، حتی دشمنانمون هم به نفع ما کار میکنن، اگر بهشون تمرکز نکنیم، اگر کاری بهشون نداشته باشیم، اگر راه خودمون رو بریم، اگر تمرکز کنیم، اگر نگران باشیم، اگر بترسیم ازشون، داریم به اونا قدرت میدیم، داریم کاری میکنیم که اونا بتونن تاثیر بذارن روی زندگی ما، نه به این دلیل که اونا میتوانن تاثیر بذارن، به این دلیل که ما داریم اجازه میدیم، با توجهمون داریم این کار رو انجام میدیم، با احساس بدی که داریم، با احساس خشم، با احساس نگرانی، با احساس ترسی که داریم. خب یعنی حساب کنید که یه آدمی میاد پشت سر من، یه آدم معروفی میاد پشت سر من کلی دریوری میگه به این شکل، به شکلی که هدفش این باشه که منو خراب کنه، هدفش این باشه که مشکل برای من ایجاد کنه. ولی اگر من توی مسیر درست باشم، حتی اون کار به نفع من تموم میشه، حتی اون مسیری که میخوان خرابت کننم به نفع شما تموم میشه. چقدر این قدرتمنده، چقدر این قدرتمنده. یاد پیامبر حضرت نوح میفتم که وقتی که تهدیدش میکردن میگفتش که هر کاری که از دستتون برمیاد در مورد من انجام بدید، هر بلایی که فکر میکنید میتونید سر من بیارید، سر من بیارید اگه میتونید، شما منتظر باشید، منم منتظر. اصلا من یادم اون موقع ها، همین الان که دارم میگم اشکم در میاد، اون موقع ها که من با قرآن آشنا شدم و این حد از ایمان، این حد از نگران نبودن دیدگاه بقیه در مورد تو. حالا اون موقع فقط بحث دیدگاه نبود، اون موقع بحث این بود که آقا پیامبرا رو میخواستن بکشن به خاطر دیدگاهشون. این نبود که مثلا یه پیامبری یک حرفی بزنه، یک حرف توحیدی بزنه، مثلا مخالفانش برن یه فایل ویدیویی آماده کنن بذارن تو یوتیوب مثلا حرف بزنن بر علیهش، که نه، اونا جمع میکردن نیرو، جمع میکردن و میومدن دنبالش بکشنش. و بعد مثلا میدیدم که آقا پیامبر نه تنها نمی ترسه، بلکه میگه آقا اگر فکر میکنید قدرتی دارید ازش استفاده کنید بر علیه من، اگر فکر میکنید قدرتی دارید منتظر باشید، منم منتظرم. این حد از ایمان، این حد از توحید، این حد از باور این که آقا من دارم زندگی خودم رو رقم میزنم، من دارم شرایط خودم رو ایجاد میکنم. کسی هیچ قدرتی، بچه ها هیچ کس هیچ قدرتی در خلق زندگی ما نداره مگر اینکه ما باور کنیم که داره، مگر اینکه ما بترسیم، مگر اینکه ما باج بدیم، مگر اینکه ما بهش توجه کنیم، مگر اینکه ما بهش فکر کنیم، مگر اینکه ما باش بجنگیم. تو این مثالی که لیلای عزیز میگه، خب بالاخره وقتی که آدم یه سری حرفا رو میزنه، یه سری آدم ها هستن که میخوان خرابش کنن، این طبیعیه. خب یه سری آدم ها میخوان خرابش کنن و برای منم این اتفاق افتاده، هم قبلا افتاده، هم الان میفته، هم ممکنه بعدا بیفته. ما کنترلی، بچه ها این نکتهش مهمه ها، ما کنترلی در این که دیگران در مورد ما چه فکری بکنن نداریم. باید بدونید که ما رو چه چیزایی کنترل نداریم. اگر روش کنترل نداریم، هیچ تلاشی براش نکنیم، اصلا بهش فکر نکنیم. آنچه که شما روش کنترلی نداری، هیچ کاری براش انجام نده. آنچه را که براش کنترل داری تمرکز کن. من کنترل دارم روی این که به چه چیزی توجه کنم. من کنترل دارم روی ذهنم که از چه زاویه‌ای به موضوعات نگاه کنم. من کنترل ندارم که دیگران در مورد من چه فکری کنن. من روی این کنترل ندارم و وقتی هم که این اتفاقات میفته، کاری که من میکنم اینه که اصلا بهشون توجه نمیکنم، تو کاری ندارم، بذار هر کسی هر چی میخواد بگه بگه. اگر من در مسیر درست باشم، هر چقدر بقیه بخوام به من ضربه بزنن به نفع من میشه. در مورد شما هم همینجوری، اگر شما در مسیر درست هستید، اگر دارید افکارتون رو کنترل میکنید، اگر نمیجنگید با اونا، اگر بهشون توجه نمیکنید، اگر قصه نمیخورید، اگر نمیترسید، همه این قصه نخوردن ها و ترسیدن ها همش شروعش از توجه نکردن دیگه. اگر احساس ارزشمندیتون رو گره نزدید به این که دیگران در مورد شما چه فکری میکنند، این تیکه خیلی مهمه. ما تو دوره احساس لیاقت در موردش صحبت کردیم. اگر من برای خودم ارزش قائل باشم، فارغ از این که بقیه در مورد من چه فکر میکنن، بقیه منظورم بقیه است، زن، شوهر، مادر، پدر، فرزند، دوست، جامعه، مردم، همه، همسایه، اون وقت تلاشی نمی کنم برای اینکه اونا در مورد من خوب فکر کنن. اون وقت تلاش نمی کنم برای اینکه جوری نشون بدم که اونا به به و چه چه کنن. من مسیر درست رو میرم، میدونم که خودم خالق زندگیم، میدونم که دارم با افکار خودم زندگی خودم رو رقم میزنم، کاری به بقیه ندارم، توجهی بهشون نمی کنم. احساس ارزشمندیم رو بر پایه نگاه دیگران در مورد من بنا نمی کنم. میدونی چی میگم؟ خیلی مهمه که ببینی آقا رفتارهایی که داری میکنی چقدرش برای اینی که بقیه رو راضی کنی، چقدرش برای اینی که برای اینی که کاری کنی که بقیه در مورد تو حرف خوب بزنن یا حداقل حرف بد نزنن. چقدر حواست به این، چقدر به تو دنیایی بزرگ شدیم، تو زندگی بزرگ شدیم، مثلا ما ایرانی ها، نه این حرف رو نزن، آبرومون میره، نمیرم این کارو نکن، این مسیر رو نرو. مثلا شما علاقه داری به ورزش، بعد مثلا پدر و مادرت ممکنه بهت بگن نه ورزش چیه بابا، ما آبرومو میره، مردم چی میگن، من مثلا بچه هم باید بشن وکیل، باید بشن مهندس، باید بشن پزشک، باید بشن فلان، باید یه جوری زندگی کنیم، یه جوری برنامه‌ریزی کنیم که مردم یه وقت مثلا پشت سر ما حرف نزنن، پشت سر ما کاری نکنن. ما آبرو داریم، ما آبرو داریم. چقدر ما این جملاتو شنیدیم، چقدر بمباران شدیم که آقا اصلا تو مهم نیستی، خواستهای تو مهم نیست، اهداف تو مهم نیست، این که دیگران در مورد تو چه فکر کنن مهم است. و بعد ناخودآگاه میبینیم که آقا من از ظاهرم، از شغلم، از تحصیلم، از رفتارم، همه چیمو دارم جوری ادجاست میکنم، جوری دارم تنظیم میکنم که بقیه خوششون بیاد، که بقیه مثلا اگه به به چه چه نمی کنن حداقل پشت سر من حرف بدی نزنن، حداقل آبرومونو نبرن. من خیلی سعی کردم، نمیگم توش کاملم، نمیدونم، نمیگم توش عالیم، ولی میدونم که این پاشنه آشیل من بوده بسیار بسیار زیاد، و وقتی هم که میفهمم یه جای پاشنه آشیلمه، با تمام قوا سعی میکنم تغییرش بدم. تو این زمینه من خیلی مشکل داشتم و خیلی مثلا انگار حواسم بود که بقیه در مورد من چه فکری کنه، بقیه مثلا چه نگاهی به من داشته باشه. اگر یه کسی مثلا مخالف من بود، سعی میکردم مثلا براش چه میدونم توضیح بدم، نمیدونم دلیل بیارم، نمیدونم چه میدونم یه راهی پیدا کنم که خلاصه نگاهش نسبت به من مثبت بشه دیگه. در کل تو این مورد خاصی که دوست عزیزم گفتن، که حالا من نمیدونم دقیقاً چه فردی بوده که مثلا این حرفا رو زده، ولی یه موردشو که خودم یادمه و بودم، اصلا ایشون اون موقع خیلی از من معروف‌تر بود و برنامه تلویزیونی داشت و ما تازه اومدیم تهران کارو شروع کردیم، سمینار شروع کرده بودیم و اینا، با دیدگاه قرآنی من کاملا مخالف بود، با دیدگاه قرآنی من مخالف بود و خیلی هم در واقع اعتقاد داشت که اصلا این اصلا مسیر چه می‌دونم کفره، مسیر بی خداییه و اینا. و یه بارم اومد مثلا منو سوار ماشینش کرد و خیلی جدی و محکم گفتش که آقا اگر تو بیای دیدگاهاتو با من هماهنگ کنی و تو این مسیر قرار بگیری، من ازت حمایت میکنم، من نمیدونم اینجا آشنا دارم، من تو صدا و سیما، من تو فلان شهر، من دارم این سمینارا رو برگزار میکنم، تو تلویزیونم، تو فلانم، من این کمک‌ها رو بهت میکنم اگر که مثلا هماهنگ باشی، اگر نه که دیگه پدرت هم در میارم. بعد من خب اون موقع در همین حد یه مسیری رو داشتیم تو تهران میرفتیم سوار ماشینشون، گفتم که نه من این دیدگاهی که دارم و فکر میکنم درسته و از قرآن اومده، شما حرفا که میزنی همش قرآن برعکسشو گفته، حالا اینکه اعتقادته که اعتقادت برای خودت خوبه، ولی اعتقادی درستی نیست چون تو قرآن نیومده، چون اصلا با قلب انسان در تضاد همون باورهای توحیدی. و شما هر کاری که دوست داری انجام بده، هر فکر میکنی من نیازی ندارم به شما و اصلا نمیخوام مثلا برای من برنامه بگیری تو صدا و سیما یا چه میدونم تو شهرستان ها و اینا، اگر من مسیر خودم رو برم و مسیر درستی باشه که خداوند هدایت میکنه، اگرم نباشه که باید بگردم راه هدایت رو پیدا کنم دیگه. و اینو بهشون گفتم و خیلی محترمانه، خیلی محترمانه باشون صحبت کردم و دیگه از ماشینم پیاده شدم و دیگه رفتم. خب ایشون مثلا بعدش توی برنامه ها قشنگ به اسم من آورد که این اینجوریه 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 فلانه. و همون موقع هم من خب میگم اصلا اینم راستی بهشون گفتم قبلش، گفتم که شما الان خب جایگاه خیلی بالایی داری، خیلی شناخته شده ای، من تازه اومدم کارامو شروع کردم، چند سال دیگه یادم نیست، گفتم 5 سال دیگه، 4 سال دیگه، 10 سال دیگه یادم نیست، ولی همچین عددی گفتم. گفتم چند سال دیگه ببینیم که شرایط چقدر تغییر کرده، اگر من واقعا دارم زندگی خودم رو رقم میزنم، ببینیم که شرایط چقدر تغییر کرده. خب ایشون یه سری فایل و برنامه داشت، از منم اسم برد که آقا مثلا این آدم فلانه بهمانه. و یه سری از دوستانم که مثلا منو میشناختن سریع مثلا نگران شدن، وای در مورد اینو گفت فلان اینجوری میشه، نمه آبرو تو برده فلان، جواب بده، ال کن بل کن. منم گفتم که نه اتفاقا خیلی هم خوبه، به خدا قسم من اینو بهشون گفتم، گفتم اتفاقا خیلی هم خوبه، اونایی که منو نمیشناختن، چون ایشون بالاخره خیلی افراد بیشتری میشناسنش، خیلی مشهورتر از منه، اتفاقا این حرفا باعث میشه یه سری بیان ببینن من کیم و حرفم چیه که ایشون اینقدر دست من شاکیه. و اگر که اون حرفا با قلبشون ارتباط برقرار کنه، اتفاقا برنامه منو پیگیر میشن. خدا شاهده من اینو به دوستمون گفتم و این باور قلبی من بود و اصلا نگران نبودم، اصلا توجهی هم نکردم، اصلا جوابی هم ندادم. میشون مثلا میگو بیا جوابشو بده، بیا فلان کن بهمان کن. حتی پدر من چند سال بعدش به من زنگ زد، پدر من اصلا با چند سال تأخیر اون فایلا رو دیده بود و اینا، من برم اونجا پدرشو در بیارم، برم فلان کنم، برم بهمان کنم. بعد من به پدرم گفتم که بابا اصلا اینا برای من خوبه، اگه من تو مسیر درست هستم، هر کسی هر کاری کنه در نهایت به نفع من میشه، اصلا نمیخواد. حالا من خودم تعجب کردم که پدر من چرا اینقدر شاکی شده از اینکه مثلا یه سری مثلا پشت سر من حرف زدن و اینا، ولی براش توضیح دادم. حالا نمیدونم چقدر پدر من فهمید قضیه رو یا نفهمید، ولی من براش اینا رو گفتم. اینو میخوام بگم که وقتی که ما در مسیر درست قرار میگیریم، وقتی که ما حرکت در مسیر درست رو انجام میدیم، اصلا نیازی نیست که نگران باشیم دیگران در مورد ما چه فکری میکنن، اصلا بهش توجه نکنیم، اصلا جواب ندیم. خیلی سخته که جواب ندیم، خیلی سخته جواب ندیم، چون مخصوصا اگه آدم ریگی به کفشش نباشه، خیلی دوست داره که مثلا بحث کنه، جواب بده، نه آقا شما در مورد من اشتباه فکر میکنید و اینا. ولی اگر یه ذره قوی بشه و اینو بدونه که آقا من دارم زندگی خودم رو رقم میزنم، اصلا مهم نیست بقیه در مورد من چه فکری میکنن، مهم نیست که بقیه چقدر میخوان منو تخریب کنن، من اگه در مسیر درست قرار بگیرم، اتفاقات خوب برای من میفته و اصلا من کاری به بقیه ندارم. و اون وقت جوابم نمیده، بحثم نمیکنه، مناظره ام نمیکنه. خیلی موقع هست توی برنامه های من، هر بار یه دوره یک فردی مثلا یه ذره تو ایران مشهور میشه، حالا تو این شبکه‌های اجتماعی و اینا، بعد یه جورایی حالا نمیدونم میخوان مثلا معروفتر بشن یا هر چی، میان هی پیام میدن به من که آقا من با شما میخوام مناظره کنم، من اگر شما حرفت درسته، اگر راست میگی، بیا با هم مناظره کنیم، بیا من ثابت کنم فلان و من بهمان و اینا. خیلی زیاد این پیام ما اومده ها، شاید خیلیاتونم بدونید اونایی که این حرفا رو زدن. من هیچ وقت هیچ انگیزه نداشتم برای اینکه مناظره کنم، با اینکه من در تواناییم در مورد مناظره بعید میدونم هیچ کسی در کیهان باشه که به اندازه من بتونه خوب مناظره کنه. یعنی من خودم مناظرات همین ریاست جمهوری و ایران رو دیدم، برای این سری کلا مناظرات رو نگاه میکنم، نه فقط مناظرات سیاسی رو، مناظرات علمی رو هم نگاه میکنم که ببینم آدما چه جوری از منطق استفاده میکنن، کلا برای من جالبه. و هم پرزیدنشال دیبیتی که توی امریکا هست، مناظره کامالا هریس، هم جو بایدن با دونالد ترامپ بود، هم کامالا هریس با دونالد ترامپ رو دیدم، هم قبلی ها رو از اون موقع که من امریکا کلا مناظره رو نگاه میکنم. و وقتی که نگاه میکردم میگفتم به خدا من با اینکه هیچ اطلاعات سیاسی دقیقی هم در مورد مناظر ایران بین آقای پزشکیان و آقای سعیدی اگر اشتباه نکنم، جلیلی فکر کنم، سعید جلیلی اگر اشتباه نکنم بود، من میگفتم که آقا من اگر همین الان بدون آمادگی، بدون آمادگی منو میذاشتن جای یکی از این دوتا، چه توی امریکا چه توی ایران، بدون آمادگی ها، یعنی همینجوری میگفتن آقا همین الان مناظره است بیا صحبت کن، من بهتر از اینا عمل میکردم توی مناظره، توی... چون منطقی که مغز من پیدا میکنه برای اثبات صحبتاش تا حالا ندیدم از منطق ذهن خودم قوی تر. و اصلا دلیل اینکه قوانین رو توی قرآن خوب کشف کردم و دلیل اینکه قوانین رو خوب میفهمم اینه که ذهن من بسیار بسیار پایه های منطقی قوی داره برای مسائل. یعنی اگر یه کسی یه حرفی به من بزنه، ذهن من بدون اینکه اصلا آگاهانه باشه ها، ذهن من از بی نهایت جهت حمله میکنه به اون منطقه که ببینه، که راستی آزمایی کنه که ببینه آقا این منطقه در همه موارد داره درست جواب میده یا نه، این اومده یه چیزی رو در آورده توی یک شرایط خاص، توی حالت خاص یه چیزی رو ازش جواب گرفته و بعد اینو داره تعمیم میده به تمام مسائل. خب چون اغلب اینجوریه، اغلب مناظره ها به این شکل دیگه. و بعد گفتم چقدر کیفیت مناظره پایینه، چقدر اینا بلد نیستن منطق قوی برای اثبات حرفاشون بیارن، چقدر ضعیفن، چه دونالد ترامپ و کامالا هریس چه مناظره ریاست جمهور ایران. یعنی میخوام بگم که تو این زمینه من ندیدم هیچ کس رو بهتر از خودم. خب یعنی نقطه قوت منه با اختلاف، ولی هیچ وقت نخواستم این کار رو انجام بدم، هیچ وقت نخواستم این مناظره رو انجام بدم با اونایی که این حرف رو میزنن. چرا؟ چون میگفتم که هدف این مناظره اینه که من مثلا راضی کنم بقیه رو، هدف این مناظره اینه که من ثابت کنم که اون اشتباه میگه من درست میگم، هدف اینه دیگه قاعدتا تو مناظره که ثابت کنم. اصلا مهم نیست که اونو چه فکری در مورد من میکنه، اگر مسیر من درسته، اگر مسیر من درسته، اگر من دارم زندگی خودم رقم میزنم، اصلا مهم نیست که بقیه چه فکری در مورد من میکنن. چرا من باید نگران باشم؟ چرا من باید بترسم؟ چرا من باید بحث کنم؟ بنابراین اصلا وارد این بازی ها نشدم، اصلا وارد این مناظرات نشدم، اصلا نخواستم جواب بدم. حتی شما دقت کردید دیگه توی سایت خودمون یا تو شبکه های اجتماعی، تو شبکه های اجتماعی بیشتر از کامنت های انتقادی میاد، سایت خودمون خیلی آدمو فرق میکنن، یه سری انتقادات در مورد از من میشه، یه سری حرفایی که پایه و اساس هم نداره ها، یعنی معلومه طرف اصلا برنامه من نیده، نمیشناسه، اصلا نمیدونه داره چی میگه. جوابش هم خیلی راحته، اصلا میگم مشخص جوابش، ولی من جواب نمیدم. من به انتقاداتی که ازم میشه تو شبکه اجتماعی هم جواب نمیدم. دقت کنید من تقریبا هیچ کامنتی رو جواب نمیدم و اصلا برای من مهم نیست. اولش اینجوری نبوده ها، اولش مثلا خیلی وسوسه میشدم جواب بدم، ولی میگفتم قانونی که به هرچی توجه کنی از از جنس اون بیشتر وارد زندگیت میشه، بنابراین اگر به انتقادات توجه کنی میخواد جواب بدی، هی انتقاداتو بیشتر یا جذب میکنی، و جلو خودم رو میگرفتم با سختی، یعنی هی میخواستم جواب بدم. مثل این میمونه که مثلا شما معتاد نباشی بعد بیاد بگم معتادی، مثلا کلیره، واضحه که شما نیستی، یا شما دزدی نکرده باشی بیام بگن دزدی، یا اینو تو دزدیدی، خیلی واضحه که تو این کارو نکردی، 100 تا دلیلم داری، و آدم ای میخواد بره بگه، یه چیزی میخواد فریاد بزنه تو وجودش، بذار برم دهن اینا رو سرویس کنم بهشون بگم که آقا دارید دروغ میگید. یه انگار که مثلا یه تنفری، یه کینه‌ای داره درایو میکنه این افکار رو، و من جلو خودم رو میگرفتم، هی جلو خودم رو میگرفتم و میگفتم نه، من باید به قانون عمل کنم، من باید به قانون عمل کنم، من باید تمرکزم رو بزنم روی خودم، من تمرکزم رو بزنم روی افکارم، من توجهم رو بزنم روی چیزی که من احساس خوبی میده، من توجهم اگه بزنم روی انتقادات هی تو این مسیر غرق میشم، هی این بیشتر و بیشتر میشه، بنابراین تمرکز میکنم رو این همه نتایجی که افراد دارن تو برنامه های ما میگیرن، به جای اینکه یه سری انتقاداتی که از من میشه به ازای هر یه انتقادی که ممکنه از من بشه 1 میلیون تا در واقع تشویق و تحسین داره میشه از من. چرا من بیام رو اون انتقاد تمرکز کنم؟ در صورتی که ذهن آدم اینجوریه، اگه 1 میلیون نفر شما رو تحسین کنن، تشویق کنن و تشکر کنن ازت، یه نفر از شما انتقاد کنه، ذهنت میخواد تمرکز کنه رو همون یه نفر. اصلا بازی ذهن این. اینجاست که آدم باید بتونه ذهنش رو کنترل کنه. اینجاست که آدم باید بتونه یه جور دیگه نگاه کنه به قضیه. خب؟ و من اون موقع خیلی جلوی خودم رو میگرفتم. الان نه، الان اصلا نیازی نیست جلوی خودم رو بگیرم. اصلا وقتی که آدم تغییر بنیادین میکنه اینجا خودش رو نشون میده ها. اصلا رفتار وقتی میخوای ببینی که چقدر تغییر کردی، ببین رفتارات تو شرایط مشابهی که قبلا واکنش های متفاوت نشون میدادی الان چجوری شده. اگه رفتارات تغییر کرده معلومه که تو تغییر کردی. اگه نه همون جوری، اگه یکی هات باتن تو، یکی اون دکمه حساس تو فشار بده، همون واکنش قبلی رو نشون میدی که قبلا نشون میدادی، پس تغییر نکردی. اگر نه الان اگه کسی اون دکمه قبلی رو فشار بده که قبلا به هم میریختی، الان اونو فشار میدن ولی به هم نمیریزی، تغییر کرده. حالا این دو همه زمین هاست. یعنی میخوام بگم که از کجا میفهمیم تغییر کردیم؟ از رفتارهامون میفهمیم تغییر کردیم. و وقتی که این رفتارهای درست در مسیر درست ادامه پیدا میکنه، نتایج خودشو نشون میده و بعدش از طریق نتایج میفهمیم تغییر کردیم. یعنی اگر یک آدمی میگه من فکر میکنه من تغییر کردم ولی نتایجش همون نتایج قبلیه، توی حالا زمینهای مختلف دیگه، تو ارتباطات نتایج خوبی نداره یا تو مسائل مالی یا تو سلامتی نتایج خوبی نداره، تغییر نکرده. تغییرات باید در نتایج اول در رفتار خودشون نشون میده. وقتی که ثبات پیدا میکنه رفتار، نتایج هی بزرگ و بزرگتر میشه. نتایج باید صحبت کنن در مورد تغییرات، نه که فکر کنی من تغییر کردم. اگر که توی زمینه فکر میکنی تغییر کردی اما رفتارات مثل قبله و نتایجت هم مثل قبله، داری خودتو گول میزنی، داری توهم میزنی. خب به خاطر همین من مثلا میفهمم که آقا اون موقع خیلی میخواستم جواب بدم ولی جلوی خودم رو میگرفتم، الان اصلا نیازی نیست جلوی خودم رو بگیرم، اصلا برام ارزشی نداره که بخوام، اصلا فکر بشنم اصلا برام مهم نیست. میدونی چی میگم؟ و جالب اینجاست که همه ای افرادی که از من انتقاد میکنن دارن به نفع من کمک میکنن. همون حرف، چقدر از افراد با برنامه من آشنا شدن از طریق افرادی که میخواستن با من دشمنی بورزن. این الگو رو بارها و بارها دارید توی سایت میبینید ها. و چقدر این ایمان آدم رو قوی میکنه که آقا اصلا نگران نباشید دیگران در مورد تو چه فکری میکنن، اصلا نخوای برای اون تیکه کاری بکنی چون تو نمیتونی فکر دیگران در مورد خودتو کنترل کنی. این از دایره قدرت تو خارجه، این مخالف با آزادی که خداوند به همه داده. خداوند آزادی داده به همه که هر جوری که دوست دارن فکر کنن، هر جوری دوست دارن فکر کنن. به تو هم آزادی داده هر جوری دوست داری فکر کنی، بنابراین نگران افکار دیگران نباش. اگه قانون بدونی بهشون توجه نمی کنی، بهشون قدرت نمیدی و بعدش همه چی به نفع تو میشه. خیلیا سعی کردن که وجه منو خراب کنن، اونایی که منو از قبل میشناسن میدونن چه تلاش شدیدی انجام دادن و سعی کردن که تخریب کنن. چی شده آخرش؟ اینا باید به شما ایمان بده ها، اینا باید به شما قدرت بده، اینا باید به شما قانون رو یادآوری کنه که آقا ببین این همه آدم اومدن عباس مناشو خراب کنن، این همه تلاش کردن، این همه هم اعتبار داشتن به قول خودشون، چی شد؟ به کجا رسیدن؟ اون که داره شرطش هر روز بهتر و بهتر میشه. و باید به شما این ایمان رو بده که نگران حرف مردم نباشید، نگران دیدگاه مردم نمونه خودتون نباشید. اون مسیری که درسته برید، اون مسیری که درسته برید و سعی کنید که تا جایی که میتونید ارزشی برای نظر دیگران نمونه خودتون نداشته باشید. حتی اگر دیگران از شما تعریف میکنن، ممکنه که شما رو توی تله‌ای بندازن که شما به خاطر اون معتاد بشی به تعریف شنیدن از دیگران، خب و هی بخوای کاری کنی که اون تعریف ها ادامه پیدا کنه. این اتفاق هم میفته مخصوصا تو شبکه‌های اجتماعی. مخصوصا تو شبکه‌های اجتماعی، که شما یه پستی رو بذاری مثلا دو نفر به به چه چه کنن، بعد هی بگی یه جورایی برای اینکه اون به به چه چه ها رو بیشتر داشته باشی، هی بخوای تو اون فضا بیشتر کار کنی، اینم خطرناکه، اینم یعنی که ارزش قائل شدی برای نظر دیگران در مورد خودت و به راحتی اونا میتونن با تو بازی کنن. ببینید الان من فکر کنم یکی دو ساله که فایل خاصی رو سایت نذاشتم، دوره خاصی هم رو سایت نذاشتم. مثلا اینجوری بوده که قبلا ما یه روز در میون فایل میذاشتیم یا هفته یکی دو تا همیشه فایل میذاشتیم تو کل این سالهایی که من بودم دیگه. الان یکی دو سالیه که نمیدونم تو یکی دو ساله دقیقا چند تا، فکر کنم یه 10-12 تا کلا شاید فایل گذاشته باشیم روی سایت. و وقتی داشتم فکر میکردم میگفتم که ببین چقدر تو تغییر کردی، چقدر باورات قوی تر شده که این همه میتونی فایل بذاری، این همه میتونی حرف بزنی، هر روز میتونی فایل های خوب بذاری، هر روز میتونی دوره های جدید آماده کنی. منی که این همه سال دارم تو این حوزه کار میکنم، منی که الان بعد از دوره احساس لیاقت الان 9 ماهه که دارم روی دوره های جدید کار میکنم و همشون هم آماده است، ولی چون انگار هنوز اون کالینگه، هنوز اون الهامه نیومده که بیا اون دوره رو برگزار کن، هنوز این کار رو نکردم. با اینکه چند تا فایلم آماده کردم، ضبطم کردم در مورد دوره جدید، چندین و چند جلسه هم آماده شد، ولی حسم خوب نبود، احساس میکردم یه جای کاری هنوز اونی که من میخوام نیست. کلا دوره رو آماده نکردم هنوز و هنوز دارم در واقع روی اون مسیره دارم کار میکنم، روی خود سازی دارم کار میکنم. میگم آقا وقتی که توی این مسیر درست حرکت میکنم، قدم برمیدارم، اون وقت وقتی تثبیت میشه اون مسیره، اون وقت خودش از درون من میاد که این دوره رو آماده کن و نمیخواد من زوری بزنم. حتی در مورد فایل های دانلودی دیدید که وقتی من یه فایل دانلودی میذارم روی سایت یا یه دوره آماده میکنم، خب حجمی از سپاسگزاری و تشکر روی سایت میاد و خیلی راحت آدم میتونه معتاد بشه به تعریف شنیدن. خیلی راحت میتونه آدم معتاد بشه و مثلا هی فایل بذاره که مثلا این تعریف ها رو بشنوه. یا اینکه توی این فضای رقابتی که خیلی باورش دارن توی سوشال مدیا و میگن که دیدید که میگن آقا الگوریتم هایی مثلا چه میدونم این اینستاگرام یوتیوب فلان اینجوری که بعد مثلا یه زمانهای خاصی مثلا یه سری فایل ها رو بذاری که مثلا انگیج باشن مثلا کاربرا باهات و بعد مثلا الگوریتما مثلا تو رو بیشتر نشون بدن و فلان کنن و بهمان کنن و بعد اگه یه ذره مثلا فایل نذاری مثلا کاربرا فالوورات میرن مثلا سراغ افراد دیگه، بعد مثلا هر آن که از دیده رود از دل برود و تو باید همیشه انگیج باشی. و دیدید که خیلی ها حتی اگر حرفی هم برای گفتن نداشته باشن، هی سعی میکنن یه فایلی بزنن، یه کاری بکنن، یه حرکتی بکنن، یه چیزی بگن، حتی اگه خیلی بی ارزش باشه، برای اینکه احساس میکنن که نکنه فالو بره مثلا رابطه‌شو با من قطع کنه، نکنه اینا ول کنن برن. بعد اون دوست داره اون مثلا ریاکشن کاربرم ببینه و یه جورایی معتاد شده به شنیدن و دیدن ریاکشن کاربر. هر بار دیگه نمیخوام توضیح بدم، دیگه خودتون میدونید داستان چیه. بعد من به خودم نگاه کردم دیدم که آقا من این همه وقت فایلی نذاشتم، دوره نذاشتم و جالبه که هیچ احساسی هم ندارم که نکنه فالوورا برن، نکنه مثلا کاربرا برن، نکنه برن مثلا چه میدونم ترافیک سایتمون کم بشه یا چه میدونم هر اتفاق، اصلا برای من مهم نیست. بعد گفتم ببین این نشون میده که تو واقعا تغییراتت بنیادین بوده، تو واقعا تغییراتت بنیادین بوده که حتی نگران نیستی، یعنی نمیای فایل آماده کنی برای این که مثلا نکنه کاربرا ول کنن، برای این که معتاد شدی به تحسین شنیدن و تعریف شدن. تو خودتی و اجازه میدی که اون الهامات وقتی اومد گفته بشه و تو هم بیای جلوی دوربین، مثل این فایلی که الان داره آماده میشه و این کامنتی که لیلای عزیز گذاشت و اینا رو در آورد از وجود من. بعد گفت خیلی به خودم افتخار کردم، خیلی به خودم افتخار کردم، چون این یه در واقع گام خیلی بزرگ توی پیشرفت شخصیه، گام خیلی بزرگ توی احساس لیاقته، توی احساس خود ارزشمندیه، که احتمالا تأثیر دوره احساس لیاقتم رو من بوده، اینقدر تغییره که اصلا این نیازه رو احساس نکردم که آقا پسر من خیلی وقت فعال نداشتم، خیلی آتوم تو کامو تمرین استاد ازتون خبری نیست، و دارم مطالعه میکنم، دارم روی خودم کار میکنم، و اصلا هر وقت که احساسم بگه میام جلوی دوربین، اگرم نگه نمیام جلوی دوربین. نگرانم نیستم که واو نکنه فالوورا ول کنن یا کاربرا ول کنن برن سراغ یکی دیگه. هر بارم دیدید که هر بارم یه موج جدیدی از افراد میان، مثلا حسابی تبلیغ میکنن تو سوشال مدیا و کار میکنن، یه سری در واقع افرادی رو به سمت خودشون جذب میکنن. نکنه مثلا چه عقب بیفتم از قافله، نکنه عقب بیفتم از قافله، باور کم بود. دیدم نه، من اصلا نگران نیستم، من اصلا نگران نیستم و سیستم خودم رو دارم. بعد گفتم خیلی انصافا خیلی به خودم افتخار کردم، خیلی سپاسگزار خداوند بودم که یه همچین تغییری در وجود من شکل گرفته که اینقدر راحتم با خودم، اینقدر راحتم. الان من چند ماهه، 3 ماه تقریبا، چند ماه که 9 ماه 10 ماهی که من شروع کردم به مطالعه برای دوره ها، و 3 ماهی که من الان تو آروی هم توی شهر دیگه، و عزیز دلم تو پرایدایس 3 هفته یه بار میاد به من سر میزنه، و پرایدایس نرفتم کلا، اینجا یه ساعت و خورده با پرایدایس فاصله داره، و من 3 ماهی که اینجام و تنهام. هفته یک بار از دلم میاد، سه دوستای خوب اینجا داریم، میریم پیش اونا و یک شب قشنگی رو سپری میکنه، و بعدش هم من با عشق میام و چقدر حالم خوبه، چقدر حالم خوبه، چقدر. و هیچ نیازی هم ندارم، با اینکه وقتی که مثلا آدم تمرکز میکنه، شروع میکنه به کار کردن رو خودش، خب خیلی مطالب دوست داره بگه، ولی دیدم که نیازی ندارم که مثلا یه سری فایل رو بخوام آماده کنم. خیلی از مطالب خیلی خوب روی سایت هست، هر کسی که آمادش باشه گفته میشه، و نگران نیستم افراد برنامه من رو ترک کنن یا برن سراغ دیگران، و حتی نگران نیستم که مثلا چه میدونم یه سری دیدگاه های متفاوتی در مورد من باشه به خاطر این مدتی که نبودم، یا حدسای اشتباهی بزنن. دارم کار خودم رو میکنم، دارم لذت میبرم، و میدونم وقتی که حالم خوبه، وقتی در مسیر درستم، بدون استثناء، طبق قانون، بدون تغییر خداوند، اتفاقات خوب برای من میفته، شرط خوب برام به وجود. حالا هر وقت که اون احساس اونقدر قوی بشه که بیا این دوره رو آماده، این دوره رو بیا بگو، این دورهی که تو ذهن من هست، فقط اینکه بیا بگو، اون وقت میام جلو دوربین میگم، و نشونش هم قبلا گفتم، نشونش هم اینه که نان استاپ آگاهی هم میاد و من میگمش، اصلا تقلایی نیست برای اینکه بگم یه چیزی رو یا بخوام یه سری مطلب آماده کنم، اینا گفته میشه و من میگمشون. خب این نشونه اینه که از یه منبع بالاتری داره آگاهی ها میاد، و وقتی هم که اون بیاد با عشق کار میکنم، ولی میدونم که آقا از لانگ از که من حالم خوبه، من دارم فرکانس های درست میفرستم و اتفاقات خوب برام میفته، خواسته هم برام اتفاق میفته، و همه اینا داره نشون میده که جهان داره چجوری کار میکنه. همه اینا داره نشون میده که وقتی که آدم برای خودش ارزش قائل باشه، وقتی باور داشته باشه که افکارش اتفاقات رقم میزنه، دیگه نگران نیست که آقا من بیام یه فایلی بذارم، یا نکنه مثلا کاربرا ول کنن برن، یا نکنه برن سراغ یکی دیگه، نکنه چنونم من هر آن که از دیده رود از دل برود بشه و اینا. میاد رو خودش کار میکنه با عشق، هر وقتم که گفته بشه فایلشو میذاره، و بعد اون ایمپکتی که اون فایل میذاره به اندازه چه دونم 1000 سال بقیه کار رو انجام میده، بعد میبینه که ببین هیچ عجله‌ای در کار نیست، ببین هیچ کمبودی در کار نیست، ببین همیشه شرایط بهتر میشه، ببین اگر با خودت در صلح باشی، اگر برای خودت ارزش قائل باشی، اگر خودتو دوست داشته باشی، اگر احساس خوبی داشته باشی، همه چی خودش خوب پیش میره، و وقتی هم که یه کاری انجام میدی، اون یک کار به اندازه 1 میلیون کار بقیه کارا رو انجام میده. ببین ببین ببین. و این اون چیزیه که دوست دارم بهش فکر کنید. من واقعا دوست دارم الگویی باشم از اجرای قانون، واقعا دوست دارم الگویی باشم از اجرای قانون، دوست ندارم حرف بزنم در مورد قانون، بگم که مثلا اینجوری باشید، دوست دارم اونجوری باشم و فرکانسام کارا رو انجام بدن، نه کلامم، نه حرفام. خب، و دوست دارم که شما هم اینجوری باشید، حرفا اصلا مهم نیست، اون فرکانسان که دارن کارا رو انجام میدن، نه اون چیزی که میگی، نه اون چیزی که میگی. بریم سراغ ادامه کامنت لیلای عزیز. میگه که شروع آشنایی من از اونجایی بود که اون فرد برعلیه شما صحبت کرده بود، از فالای توحیدی شروع کردم، انگار گنج پیدا کردم، شبانه روز گوش میکردم و گریه و گریه و گریه. حرفاتون مثل مرهمی بود روی زخمای چندین ساله من، آرامش و رهایی میداد. وقتی که شما یک آگاهی رو دریافت میکنید که آرامش به شما میده، آرامش به شما میده، یعنی اون آگاهی از طرف خداونده، یعنی اون آگاهی درسته. وقتی یک فکری تو سر شما میاد که نگرانتون میکنه، یعنی اینکه اون از طرف شیطانه. این قانون درک ورودی هاست، ورودی هایی که از درون میاد. میخوای بدونی که قلبت داره باهات صحبت میکنه که جایگاه خداونده، یا ذهنت داره باهات صحبت میکنه که جایگاه شیطانه، به این فکر کن. ببین چه احساسی رو بهت میده اون کلام، اون دیدگاه، اون نظریه. بعد اون وقت بهتر میتونی بفهمی، تمایز قائل بشی بین گفتگوهای درونیت. و میگفتش که ایشون گفتن که حرفاتون آرامش و رهایی میداد مثل مرهمی روی زخمای چندین ساله. خودم رو به خدا نزدیک و نزدیکتر احساس میکردم. شروع یک حرکت بود به سمت اصلم. اونقدر به دلم میشست که تصمیم گرفتم و تعهد داشتم که مثل وحی بدون چون و چرا باور کنم هر آنچه که از زبان شما شنیدم. وضعیت مالی بسیار بد بود. با فالای رایگان درون سایت عباس5.com شروع کردم به تغییر باورها. با خوندن کامنت ها این تغییرات در عمق وجودم نفوذ بیشتری میکرد و تثبیت بهتری پیدا میکرد. چقدر من اصرار کردم تو تمام فایلام. بچه ها اونایی که مسلط خریدید، کامنت های مسلط رو بخونید. اونایی که مسلط رو خریدن میدونن که کامنت های مسلط فقط در دسترس افرادی که مسلط رو خریدن، بقیه اونایی که نخریدن دسترسی ندارن. ولی فایل های دانلودی کامنت هاشو بقیه هم میتونن ببینن. بخونید کامنت ها رو، چه اونایی که محصولات خریداری کردید، چه اونایی که تو فایل های دانلودی هست. بخونید کامنت ها رو. خیلی از کامنت ها، خیلی هاشون کیفیت فوق العاده دارن به قول لیلای عزیز برای تثبیت باورها، با مثال هایی که از خودشون میزنن، با تغییراتی که در خودشون ایجاد کردن، مثل همین کامنت که دارم میخونم. در آن زمان شغل جگرکی داشتم در یک مغازه کوچک اجاره ای که حتی از پس هزینه های خود مغازه هم مثل اجاره و قبوز بر نمی اومدم. با بدهکاری به زغال فروش و گوشت فروش و الا ماشاءالله. داره شرایطش رو میگه که اینقدر شرایطم سخت بود که نه تنها اجاره رو نمیتونم بدم، قبض آب و برق و زغالی که میگرفتم برای جیگرکی و گوشتی که میگرفتم اونم بهشون بدهکار بودم. در درآمد ماهیانم تقریبا 2 میلیون تومان بود. در خانه کوچک 60 متری قدیمی اجاره نشین بودم. خانه خودم هم به علت بدهکاری به بانک توسط بانک مصادره شده بود. ببین که شرایط چی جوری بوده. یعنی میخوام این ایمان در شما ایجاد کنم. تو این شرایط سخت لیلا شروع کرده به تغییر. تو این شرایط سخت حتی از هزینه های روزانه خودش هم نمیتونه پس اونا بر بیاد. و خونش هم به خاطر بدهکاری توسط بانک مصادره شده بود. تمام این تضادها در دلم پر از آشوب و نگرانی بود. تا قبل از این آگاهی ها خداوند را به خاطر بی‌عدالتیش مورد گله و شکایت قرار می دادم. وقتی فهمیدم قانون چیه، چقدر راحت آدم وقتی شرطش سخت میشه خدا رو مقصر می دونه. خدا نمی دونه که خودمون داریم اتفاقات رقم می زنیم. خداوند داره فقط مثل یه سیستم عمل میکنه. آنچه را که به جهان میفرستی تبدیل میکنه به شرط اتفاقات و وارد زندگیت میکنه. این حد از عدالت. ولی وقتی فهمیدم قانون چیه و من چطور با این شکوه و شکایت دارم به سرعت خودم را از مسیر خوشبختی و آرامش و ثروت و سلامتی دور میکنم، به خودم اومدم. با شکوه و شکایت دارم خودم از مسیر خوشبختی دور میکنم. تصمیم گرفتم طبق آموزه‌های استاد عمل کنم. گشتم در زندگی ببینم چی دارم که به خاطرش سپاسگزار باشم. چقدر مسیر خوبی رو رفته. وقتی شما سپاسگزاری میکنید تمرکز میکنید روی داشته‌هاتون به جای اینکه تمرکز کن روی ناداشته‌هاتون. و چقدر احساس خوبی میده. ذهنم میگفت چیزی نداری، تو که چیزی نداری، ولی من میگفتم چرا، سلامتی خودم و همسرم و بچه‌هام که هست، پس برای همین نعمت بزرگ سپاسگزارم. چطور میشدم واقعا برای سلامتی سپاسگزار باشه؟ چقدر این نعمت بزرگه. مگه میشه اصلا واقعا سپاسگزار نعمت سلامتی باشه؟ شب و روزم رو برای این نعمت می نوشتم و شکر می کردم. می رفتم سر یخچال برای یه قالب کره ای که داخل یخچالم بود، که تنها چیزی بود که در یخچال بود، از عمق وجودم تو سپاسگزاری می کردم. برای همون داشته های کوچیکمون تو اون شرایط سخت، همیشه تو هر شرایطی هر چقدرم سخت باشه یه سری چیزا هست که خوبه. آیا میتونیم تمرکز بذاریم روی اون چیزای خوب؟ آیا میتونیم به خاطرشون سپاسگزار باشیم تا دروازه نعمت ها رو باز کنیم برای نعمت های بیشتر؟ میرفتم برای تراس کوچک یک در یکم سپاسگزاری میکردم، برای فرش زیر پام شکر میکردم، برای چند تا اسکناس که تو کیف پولم بود شکر میکردم، برای هفته یک بار میوه که میتونستیم بخریم شکر میکردم، برای سالی یک بار خرید کفش و لباس برای بچه هام شکر میکردم، برای گلدان های سبز توی آشپزخونه شکر میکردم، برای نوشیدن یک لیوان چای روی روبروی پنجره با عطر باران شکر میکردم، برای دیدن ستاره ها و ماه و ابرها و خورشید شکر میکردم، برای چشمان زیبای پسرم و دخترم شکر میکردم، برای تک تک مشتری های جگرکی شکر میکردم، برای حمام، برای آب گرم، برای هر چیزی که آن زمان داشتم و میدیدم شکر میکردم. همه این نعمت ها رو اغلب داریم تو هر شرطی که باشیم ما. سلامتی رو اغلب داریم تو هر شرطی که باشیم ما. یه به قول دوستمون یه تیکه غذا توی یخچال داریم، یه تیکه نون تو داریم، یه حمام داریم، یک صدای پرنده داریم، صدای پرنده رو اینجا میشنوید. داریم یک طلوع قشنگ خورشید رو داریم. برای اینکه سپاسگزار باشیم، برای اینکه بتونیم کانون توجهمون رو تغییر بدیم، به جای اینکه بذاریم رو مشکلات بذاریم روی نعمت‌ها. هممون داریم، هممون یه استارتر پوینتی داریم، یک نقطه شروعی داریم که میتونیم از اونجا شروع کنیم برای تغییر ذهنیتمون، برای تغییر کانون توجهمون، اگر بخوایم، اگر بدونیم که چقدر مهمه. لیلای عزیز ادامه میده، برای خانه سخابه دوستم شکر میکردم، برای ماشین شاسی بلند اون یکی دوستم شکر میکردم، برای مبل قشنگ خونه خواهرم سپاسگزار بودم، برای مغازه بزرگ برادرم سپاسگزار بودم، برای تن سالم ورزشکاری خواهر کوچیکم سپاسگزار بودم، برای سفرها و امکانات رفاهی دوستانم سپاسگزار بودم و در قلبم باور داشتم که با این شکرگزاری احساس بهتری داشتم و حسم هر لحظه و در قلبم باور داشتم و با این سپاسگزاری ها احساس بهتری داشتم و حسم هر لحظه بهتر و بهتر می شد. با این احساس خوب باورم به مسیر قوی و قوی تر می شد. چقدر خوبه. من چندین و چند فایل گذاشتم به جای حسادت به بقیه. باور کنید و سپاسگزار نعمت هایی که بقیه دارن باشید تا جریان ثروت و نعمت رو وارد زندگیتون بکنید. چقدر خوبه که آدم بتونه به خاطر نعمتایی که بقیه دارن، به خاطر اون چیزایی که خودش دوست داشته تو زندگیش باشه ولی زندگی بقیه است سپاسگزار باشه و ثابت کنه به خودش، ببین اگر اونا تونستن داشته باشن به این معنی که امکان پذیره برای منم، امکان پذیره برای منم. به جای اینکه حسد بورزه، به جای اینکه بگی کلاهبردارن، دزدن، شانسی خدا بهشون داده، چه میدونم خرشانسن، چه میدونم هزار تا تهمت بزنه و حسادت بورزه که احساسشو بد کنه، که از مسیر دورش کنه، که جلوی نعمت ها و ثروت ها تو زندگیش گرفته بشه، بیاد سپاسگزار باشه به خاطر چیزی که بقیه دارن، همونجوری که سپاسگزاره به خاطر چیزی که خودش داره. حالا میگه میگفتم که درست چیزی ندارم، ولی همین که از شکایت به سپاسگزاری و از دل آشوبی و نگرانی با آرامش رسیدم همین کافیه. دقیقاً همین کافیه، دقیقاً همین کافی. اگر از نارضایتی و شکایت و غر زدن رسیدی به احساس سپاسگزاری، یک جامپ خیلی بزرگ، قدم خیلی بزرگی رو برداشتی. اگر که از نگرانی و دلآشوبی رسیدی به آرامش، یعنی در مسیر درست هستی. تنها معیار این که شما بفهمید در مسیر درست هستید اینه که چقدر احساس آرامش بیشتری دارید نسبت به قبل، چقدر احساس آرامش بیشتری دارید نسبت به قبل. این تنها معیاری که بفهمید در مسیر درست هستی یا نه. میگه که آرامش و خوشبختی آنقدر در وجودم عمیق و عمیق‌تر میشد که من به بی‌نیازی قبل از بی‌نیازی رسیدم. شب‌ها در واقع منظورش اینه که انقدر آرامش داشتم که حتی با اون که اون نعمت‌ها رو نداشتم ولی احساس نمی‌کردم که محتاجم بهشون. شب‌ها تا نیمه شب و حتی گاهی تا صبح دفترها پر می‌کردم و از سپاسگزاری و عشق‌بازی به خداوند می‌نوشتم. فایل‌های رایگان رو تماماً دانلود می‌کردم و ده‌ها و ده‌ها بار گوش می‌کردم، می‌نوشتم و در زندگیم عمل می‌کردم. چقدر این جمله خوبه که من اونا رو می‌شنیدم بارها و بارها و در زندگیم عمل میکردم. بچه فایلایی که روی سایتمون هست، چه فایلای مسئله، چه فایلای دانلودی، اینا باید عمل بشه تا نتایج بیاد. شنیدن فقط کافی نیست. شنیدن کمک میکنه که ذهن شما یه ذره اون سیمان باورهای مخرب و محدود کننده قبلی شل بشه، ولی با عمل کردن به اون آگاهی است که نتایج شروع میشه به اومدن. میگه که هر الهامی که میشد متناسب با شرایطم بود و انجامش میدادم. هر الهامی که متناسب با شرایطم بود رو انجام میدادم، با ترس هام روبرو میشدم، از شرک هام دست برداشتم، توجه هام از ناخواسته ها برداشتم، از کمبود ها برداشتم و روی داشته ها و زیبایی ها گذاشتم. چقدر مسیر رو لیلای عزیز درست رفته. الهاماتی که بهش میشد که آقا عمل کن، اونایی که با شرایطش متناسب بود انجام میداد. روی در واقع باورهای توحیدیش کار کرد. توجهش از ناخواسته ها برداشت، گذاشت روی داشته هاش. روی ورودی های ذهنم توجه میکردم، حواسم به ورودی های ذهنم بود. چقدر ما اینو در فایل های مختلف گفتیم، تا اینکه خداوند اتفاقات را جوری رقم زد که در وهله اول تمام بده یا پرداخت شد. چقدر این لحظه رو دوست دارم. مهمترین قدم برای شروع اینه که بدهیاتون رو صفر کنید. من بارها و بارها گفتم اون موقعی که من یه بدهی ناخواسته ای شد دیگه، وقتی که ما اومدیم تهران کارو شروع کردیم، یه درآمدی داشتیم، یه سری هزینه ها داشتیم، من اصلا در جریان هزینه ها نبودم، دوست عزیزم که مدیر اجرایی بود در جریان برنامه ها بود و هزینه ها بود، به منم نمیگفت به خاطر اینکه میخواست من ناراحت نشم. و بعدش توی داستانی ما فهمیدیم که کلی بدهکاریم، بدون اینکه اصلا من بدونم قبلا این همه بدهکاری وجود داشته. ما فکر کردیم درآمد داریم، نگو که درآمد ها از هزینه ها کمتر بوده و یه بدهکاری بسیار زیادی شد. و من دیگه توضیح دادم که تصمیم گرفتم شراکت رو کنسل کنم و مسئولیت کل کار رو بپذیرم و فهمیدم که کجا باورم ایراد داشته. اصلا خداوند اینجوری به آدم یاد میده، وقتی که مسیر اشتباه رو داره میری، این نتایج اشتباه میاد و تا وقتی که مسیر درست نکنی نتایج هم تغییر نمیکنه. و وقتی هم که مسیر درست میکنی، درست درکش کنی که ایراد کجا بوده، میتونی اصلا یه پایه و یک بیسی رو قرار بدی که تا ابد میتونی رشد کنی. و بعدش من بدهکاری خیلی سنگینی هم بود. من حتی یادمه که کفشی که میپوشیدم میرفتم روی استیج برای سمینار، کفش پاره ای بود. من حتی درآمدمون رو نمیبردم حتی کفش بخرم، حتی لباس بخرم. هر چقدر درآمد بود رو من فقط گفتم قدم اول اینه که بدهیام پرداخت کنم. قدم اول اینه که بدهیار پرداخت کنم، یعنی نه رستوران، نه لباس، نه تفریح، نه هیچی. اولین قدم اینه که بدهیار رو پرداخت کنم، چون میدونستم که اگه بدهیار پرداخت کنم مثل موشک میرم بالا، ولی نباید بذارم این فشاره باشه. خب و به نظرم این مسیر درسته. خیلی ها بدهکارن، بعد یه ذره شرطشون بهتر میشه، بعد به جای اینکه بیان بدهیار پرداخت کنن میرن دوباره میگن نه بذار ما یه سرمایه گذاری دیگه بکنیم درآمده خیلی بیشتر بشه، بعد میایم بدهیارم پرداخت میکنیم. بعد هم اتفاق نمیفته، بدهیار هر بار بیشتر و بیشتر میشه به خاطر که ذهنشون آروم نیست. وقتی شما بدهیار پرداخت میکنید، اون آرامشی که به شما میده، اون نفس راحتی که میکشید از اینکه بدهکار کسی نیستید، اون همه کارو انجام میده. اون آرامش ذهنی ایده های بهتر میاره، ولی خیلی ها این کارو نمیکنن. حتی وقتی یه ذره درآمدشون بیشتر میشه، نمیرن بدهیار اول پرداخت کنن، میترسن. یعنی فکر میکنن که آقا اگر این پول رو بدیم برای بدهی دیگه نمیتونیم چه میدونم اون کار رو انجام بدیم، در صورتی که من برعکس عمل کردم. من هر چقدر درآمد کسب کردم، اول سعی کردم بدهی اون پرداخت کنم. حتی میگم در حدی که لباس برای خودم نمیگرفتم که برم، با اینکه من رو استیج بودم، یعنی تو این شرایط، برای اینکه میدونستم آقا اگر بدهی رو پرداخت کنم اتفاقات خیلی بزرگی منتظر منه. این و لیلای عزیزم این کارو انجام داد. چون درآمدم در عرض کمتر از یک ماه 3 برابر شد، تونستم قشنگ بدهیار رو پرداخت کنم و بعد به خرید قدم‌های 12 قدم هدایت شدم. و داستان خرید قدم اول رو در قسمت معرفی 12 قدم گفتم که بسیار شیرین و شنیدنی است. با شروع 12 قدم تعهد بی قید و شرط من و تعهد بی قید و شرط من، زندگی من تحول چشمگیری در تمام ابعاد پیدا کرد، که البته آنقدر نامحسوس بود که اگر من در قدم اول چکاپ فرکانسی را انجام نداده بودم، در قدم 12 متوجه این حد از تغییرات، آن هم به صورت کاملا طبیعی، نمی شدم. چقدر مهمه که وقتی که وارد برنامه من میشید اون چکاپ فرکانسی را انجام بدید، که قبل از اینکه وارد برنامه بشید تو چه شرایطی بودید و بعدش تو چه شرایطی هستید. من تو دوره قانون سلامتی هم همین کارو کردم، تو تمام دوره هم این کارو میکنم، چون به قول دوستمون همه چیز خیلی طبیعی تغییر میکنه و آدم نمیفهمه که تغییر کرده. و چقدر مهمه که آدم بفهمه که تغییر کرده. و چجوری میشه بفهمه؟ موقعی که قبل از شروع دوره عکس قبل از عمل رو گرفته باشه و بعدش عکس بعد از عمل رو گرفته باشه. عمل منظورم عمل به دوره، دور است و اون وقت بفهمه که چه تغییری کرده و اون وقت بدونه که این نتایج داره از کجا میاد، این نتایج جدید و فوق العاده داره از کجا میاد، اون وقت خیلی بهتر میتونه تو مسیر درست ادامه بده، خیلی ایمان قوی تری داره. به همین دلیل من اینقدر تاکید میکنم تو دوره من خودم، اگر که عکسای خودم قبل از دوره قانون سلامتی نبود، من باور نمیکردم که اینقدر تغییر کردم، چون به قول دوستم خیلی طبیعیه من تغییر میکنم. من الان بعضی موقع فالای قدیمی رو که میبینم، مثلا این فالای لایوای قدیمی که داره توی همین دوره خانه تکانی ذهن قرار داده میشه، میبینم باور میگم من واقعا اینقدر چاق بودم، اصلا باورم نمیشه، اصلا باورم نمیشه. یعنی اگر اون عکس ها نبود، من فکر میکردم که آقا تغییر خاصی هم نکردم. بعد وقتی هم که فکر کنی تغییر خاصی نکردی، با این ایمان و تعهد ادامه نمیدی، میدونی؟ الان به لطف خداوند و آموزش های استاد عزیزم بیشتر محصولات رو خریداری کردم و همکنون این کامنت رو ثبت می کنم برای قوی تر شدن ایمان خودم و دوستان برای ادامه مسیر. می نویسم که کجا هستم و از کجا به کجا رسیدم. ازت سپاسگزارم لیلای عزیز که این کار رو کردی و از شما می خواهم که همه دوستان این کار رو انجام بدن. خیلی از دوستان نتایج بزرگی گرفتن تو زندگیشون از برنامه و از این مسیری که رفتیم با هم، ولی نمیدونم چرا با بهونه های مختلف که سرمون شلوغه، وقت نمی کنیم و اینا، نمیان این تجربه رو ببینن که هم ایمان خودشون قوی بشه، هم خودشون بدونن که از چه مسیری رفتن که اون مسیر رو ادامه بدن و فراموش نکنن، هم ایمان بقیه قوی تر بشه. ازت سپاسگزارم لیلای عزیز که این کارو کردی. جیگرکی کوچیک تبدیل شده به دو تا شعبه بزرگ که که مجموع آنها نزدیک به 400 متر. خدا رو سر زمان مرتبه. درآمد 2 میلیونی تبدیل شده به بالای ماهی 500 میلیون. خدا رو سر زمان مرتبه. خانه مستاجره 60 متری قدیمی تبدیل شده به دو تا خونه سه خوابه 160 متری و 130 متری. خدا رو سر زمان مرتبه. خانه ای که در آن چند ماه ساکن شدم پر است از امکانات رفاهی با کیفیت عالی، مبل، فرش دست بافت، تلویزیون بزرگ، یخچال ساید بای ساید، ماکروفر، ماشین ظرفشویی، لباسشویی، تخت، کمد دیواری برای هر سه اتاق خواب، ناهارخوری، تراس بزرگ با کف چمن مصنوعی و صدها نعمت و امکانات دیگه مثل کتابخانه شخصی، میز صندلی کار برای خودم و برای بچه ها هر کدوم جداگونه، مطبخ کوچک ولی کامل با کف چوب، پنجره های بزرگ و بلند در هر طرف خونه، 165 متر، خانه بسیار زیبا و روشن که چقدر قشنگم توصیفش کرده، خدا رو سر زمان مرتبه شد. کابینت های ترک با کیفیت بالا و زیبا که هر کس میاد خونه ما از زیبایی قشنگ بودن و با کیفیت بودن این خونه به شوق میاد، بارها و بارها خدا رو شکر میکنن. عزیزانی که گذشته منو دیدن وقتی میان خونه و زندگی امکانات منو میبینن، بی اختیار منو بغل میکنن و عشق میزن و به من میگن که تو لیاقتشو داری و چقدر باورشون به من کمک میکنه تو مسیر قوی تر بشم. به اینکه مسیر رسیدن به خواسته ها فقط از راه توجه کردن به داشته ها میگذره، چون اونها شاهدن که من توی این 5 سال فقط و فقط داشتم روی خودم کار میکردم، روی باورهام کار میکردم، روی احساس خوب سپاسگزاری کار میکردم و به الهاماتم عمل میکردم. با هر چیزی که داشتم حالم خوب بود. چقدر قشنگ توضیح داده، خدا رو صد هزار مرتبه شد. اون با همون چیزی که داشت حالش خوب بود و بعد خداوند نعمتها، شرایط، خونه، مغازه، زندگی بهتر و بهتر بهش داد. شکر نعمت، نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. حتی برای داشته های دیگران فقط شکرگزاری میکردم و الان خودم توی امکانات و شرایطی زندگی میکنم که بسیار عالیه و دیگران دارن برای من شکرگزاری میکنن. جهان آینه‌وار و ریاضیوار تمام احساسات منو داره بهم برمیگردونه. تمام اون فرکانسی که من به جهان فرستادم به قول لیلای عزیز با دقت ریاضیوار داره به من به شکل نعمت و ثروت و خوشبختی برمیگردونه. سفرهایی که هر سال به نقاط مختلف کشور میرم با بسیار با کیفیت، توی این مداری که همکنون هستم، فقط هزینه ویلا برای 3 شب من مثلا اینقدر شده. جنگل ها و آبشار ها و دریاچه ها و جزیره هایی که رفتم مثل رویا و مثل بهش بودن و سریال سفر به دور امریکا و زندگی در بهش در این مورد خیلی بهم کمک کرده و فرکانس سفرهای من با دیدن این سریال های ارسال شد و خیلی زود خودم رو در موقعیت طبیعی اون مکان هایی که شما نشونمون دادید دیدم و گفتم ای چه جالب، چقدر شبیه اونجایی است که استاد مریم جان رفتن. چقدر من در مورد سریال زندگی در بهش و سفر به دور امریکا قبل از اینکه شروع بشه اینا رو گفتم و چقدر مطمئن بودم که این کار رو انجام میده، چون اون سریال ها تمرکزشون رو زیبایی هاست و وقتی که شما سریال زندگی در بهش و سفر به دور امریکا نگاه میکنید که هر کمشون 400 تا نمیم چقدر قسمت داره، کمک میکنه به شما که تمرکزتون روی زیبایی ها بره و طبق قانون هدایت میشید به همون جنس از زیبایی که دارید بهش تمرکز میکنه، به جای اینکه برید تو شبکه‌های اجتماعی و یه سری چرندیات رو ببینید که فقط احساس شما رو بط میکنه، اخبار و مطالبی که فقط و فقط آدم رو میبره توی احساس بد، و بعدش هم اون احساس بد اتفاقات مشابه همون افکار اخبار و افکاری که میشنوید و وارد زندگیتون میکنه، کاری که لیلای عزیز برعکس انجام داد. نوشتن که تبدیل شدن یه قالب کره توی یخچال کوچک الان به وفور و نعمت و فراوانی میوه و نوشیدنی ها و غذاهای متنوع در حد ترکیدن یخچال ساید بای ساید شده. تبدیل شدن یک بدن چاق و بیمار به یک تناسب اندام فوق‌العاده و بدنی پر از انرژی و نشاط و شادابی و تراوت و در سن 43 سالگی مثل یک جوان 25 ساله شدن به برکت دوره با ارزش قانون سلامتی. واقعا خدا رو 100 هزار مرتبه شکر، دوره قانون سلامتی یکی از اون اتفاقات بزرگ زندگی خودمه. من واقعا احساس میکنم که من واقعا باور دارم که از 20 سالگیم جوانتر، با انرژی تر، سالمتر، به مراتب سالمتر و حالم بهتر از لحاظ جسمی. اصلا خانه سلامتی متحول کرد زندگی من، و ما هر روز داریم صدها کامنت و نتیجه رو از افرادی که بیماری خود ایمنی داشتن، افرادی که اضافه وزن بالایی داشتن، افرادی که دیابت داشتن، افرادی که سر داشتن، افرادی که حتی بچه دار نمی شدن، افرادی که اصلا مودی بودن، حالشون هر بار هی به هم می خورد، اعصابشون الکی نمی دونستن به چه دلیل داره خورد میشه، بعد از قانون سلامتی همه این بیماری ها حل شد. منی که اونقدر شرط سخت نشدم، منی که اصلا تو کل دوران زندگی از 15 سال بعد که خودم رو میشناسم و خودم این چارج بودم برای زندگی خودم، یک دونه دارو مصرف نکرده بودم و یک بار دکتر نرفته بودم، من اینقدر تو دوره قانون سلامتی تغییر رو دارم احساس میکنم. اونایی که دیگه مثلا بیمار بودن، روزی چه میرم 15 تا قرص میخوردن و 10 تا جراحی کرده بودن و اینا، اونا چه تجربه ای دارن؟ و دوره قانون سلامتی واقعا یک اتفاق بزرگ در زندگی من بود. خدا رو 100 هزار مرتبه شکر به خاطر اینکه هدایتم کرد به دوره قانون سلامتی، و خدا رو 100 هزار مرتبه شکر به خاطر اینکه این دوره رو دو سایت abbasmash.com قرار گرفت و این همه آدم داره زندگیشون عوض میشه. و همینجوری که میبینید، بعد از که من دوره قانون سلامتی 3 سال خورده پیش نمم 3 4 سال پیش من روی سایت گذاشتم، الان همه اون حرفایی که من اونجا زدم الان تو ایران دارم میزنم. یعنی اینم دوستان میان میگن کلن هر مسیری رو که من قدم بر میدارم، بعدش میبینم که افراد میان، حالا خیلیشم چپ و راست میکنن و نمیدونم تغییر میدن برای اینکه مثلا معلوم نباشه از برنامه های منه، ولی میان اون حرفا رو میزنن. و در مورد قانون سلامتی هم خیلی شنیدم که از وقتی تو دوره قانون سلامتی روی سایت abbasmash.com گذاشتی، اصلا همه دارن در مورد این مطلب صحبت میکنن، درسته قبلش همه داشتن برعکسش صحبت میکردن. و چقدر سپاسگزار خداوندم، چقدر سپاسگزار خداوندم برای خودم که اینقدر زندگی من از لحاظ جسمی تغییر کرد. حالا اندام و اینا رو که شما دارید میبینید، عضلات و اینا رو شما به صورت ظاهری دارید میبینید، من دارم به صورت باطنی هم دارم میبینم. غیر از که ظاهر من تغییر، از اینکه به قول لیلای عزیز چنان 30 سال جوان‌تر شدم، از لحاظ غیر از اینکه اندام من انقدر عالی شده که وقتی تو باشگاه میرم مثلا هیچکس باورش نمیشه که من تو این زمان کوتاه با اون وضع به این شرایط رسیدم، به این حجم از عضله رسیدم و اینقدر بدن شاد و پر انرژی و خوش تراشی شده، از لحاظ درونی چقدر من احساس سلامتی میکنم. خدا رو 100 هزار مرتبه شکر. در ادامه لیلای عزیز میگه تبدیل شدن روابط داغونم با همسرم و عزیزانم به رابطه های عاشقانه و پر از احترام و آرامش و بدون هیچ وابستگی و با عشق بدون قید و شرط با همه، خصوصا با همسرم و بچه‌هام. خدا رو 100 هزار مرتبه شکر. روابط یه قسمت بزرگی از زندگیمون، اگر اون تغییر کنه خیلی از مسائل ذهنی و نگرانی ها و دلواپسی ها درست میشه، مخصوصا به قول لیلای عزیز اگر توحیدی باشه، اگر عشق بدون قید و شرط باشه. خدا رو 100 هزار مرتبه شکر. آرامش درونی و حس خوشبختی که از شروع مسیر تا به امروز با من بوده و هست، به لطف آموزش ها و آگاهی شما استاد عزیزم هر روز چشمم را در بهشت باز میکنم، با احساس بهشتی و خوشبختی و سعادت زندگی را با ستاره قطبی شروع میکنم. ستاره قطبی هم دوستانی که تو دوره 12 قدم بودن میدونن چیه، اون چیزی که ما روزمون رو باهاش شروع میکنیم. آسان هستم برای آسانی ها. به قول قرآن آسان میکنه خداوند برای کسانی که در مسیر درستن، آسان میشن برای آسانی ها. اونایی که در مسیر ندرستن، اونا آسان میشن برای سختی ها. که من اصطلاح کتک خورشون ملسه رو به کار میبرم، که میگم بعضی کتک خورشون ملسه، آسانن برای سختی ها. و همیشه انگار که مثلا توی یه مسیر آسانی قرار گرفتن که راحت بلا سرشون بیاد. یه سری هم در مسیر آسانی قرار گرفتن که راحت نعمت ها وارد زندگیشون بیاد. به آسانی نعمت ها، به راحتی نعمت ها و ثروت ها و خوشبختی و سعادت و آرامش و روابط قشنگ وارد زندگیشون بشه. قدم های کوچک اما مستمر برداشتم. چقدر قشنگ داره قانون تکامل رو توضیح میده. قدم های کوچک اما مستمر برداشتم. نخواستم یه دفعه جیگرکیمو نمیدونم تبدیل کنم به یه رستوران زنجیره یه با 100 تا شعبه. قدم های کوچک و مستمر برداشتم. همیشه با شما بودم، هرچند که کم کامنت نوشتم، که انشالله اینم تغییر میکنه برای خیلی ها. میگم خیلی از دوستان نتایج فوق العاده ای میگیرن، ایمیل برام میفرستن، زنگ میزنن، منو جایی میبینن و اینقدر نتایجشون به من میگن، ولی هیچ کامنتی روی سایت نذاشتن. 1% بسیار بسیار بالایی از دوستان که من ازشون میخوام که برای که باورهای خودشون تقویت بشه، برای اینکه بدونن چه تغییری کردن، بیان تو سایت مشارکت کنن و مطمئن باشید که کمک میکنید به دیگرانم برای اینکه باورشون تقویت بشه. و همین اتفاقی که الان افتاده، لیلای عزیز این کامنت قشنگ گذاشته و باعث میشد که این صحبت ها بشه و چقدر کمک میکنه که هم من در مسیر درست قرار بگیرم و هم شما. بنابراین بازم از دوستانی که نتایج فوق العاده دارن میگیرن و هیچ وقت تو سایت کامنت نمیذارن، درخواست میکنم که این کار رو انجام بدن. اگه تو محصولات نتیجه گرفتید، حتما فقط تو قسمت محصولات بذارید. اگه تو فایل دانلودی بوده، فقط تو قسمت فایل دانلودی. به الهاماتم عمل کردم، چون وصل بودم، شنیدم و اقدام کردم. خداوند همواره داره به ما قدم ها رو میگه، همواره داره قدم ها رو میگه، ولی دوست عزیزمون شنید، اون داره میگه ولی خیلی ها نمیشنوه، و عمل کرد. خودم رو لایق دریافت الهامات و ایده ها باور کردم. آفرین. دقیقا به اندازه که خودتو لایق بدونی که خداوند به تو هدایتت میکنه، به تو الهام میکنه، به همون اندازه دریافتش میکنه. سپاسگزار بودم حتی برای تضادها، چون باورم این بود که در دل این تضادها از طرف خداوند برای من نعمت و برکت عظیمی فرستاده شده. چون من همیشه در مسیر دریافت نعمت و برکتم و باور داشتم که خداوند عاشق منه و تضاد هم در دلش عشقی و خدمتی وجود داره. با هر سختی آسانی و در هر اتفاق خیری، الخیر فی ما وقع. چقدر این دیدگاه قدرتمنده که حتی اگر یک تضادی، یک چیزی بهش برمیخورم که ظاهرش ناجالبه، میدونم که خداوند اینو داره میده برای اینکه یه درس خوبی توش داره که برای اینکه پیشرفت کنم. یه نعمت بزرگی توی این ظاهر ناجالب، تو دلش یه نعمت بزرگ، یه ثروت بزرگی، اگر اینجوری بهش نگاه کنم. خداوند عاشق منه، خداوند منو دوست داره، خداوند نمیخواد برای من درد سر ایجاد کنه، خداوند میخواد من پیشرفت کنم. ولی بعضی موقعا خیلی از ماها تا یه ذره گوشمون رو نپیچونن پیشرفت نمیکنه، ولی اگر حواسمون باشه پیشرفت کنیم، اون گوش پیچوندن هم اتفاقا میفته. خیلی از تضادا به خاطر اینکه ما حواسمون نبوده که پیشرفت کنیم، حواسمون نبوده که تو مسیر درست ادامه بدیم. یه نیاز داره یه موقع گوشمون رو بگیرن، ولی اگر همون هم درست کنیم، همون یه موقعهایی هم اتفاق دیگه نمیفته. این تجربه‌ای که من سالهای سال دارم تجربهش میکنم. بچه ها، مسیر رسیدن به خواسته ها خیلی خیلی راحته. من که فقط سوت زدم و تو مسیر سرسبز زندگی سر خوردم و به هر چی که خواستم رسیدم. خدا رو سر از مرتبه شد. فقط با شکرگزاری برای هر چیزی که تو هر لحظه ای که نعمتی که داشتم، شکرگزاری برای چیزی که فکر میکنی مشکله برات ولی نیست و این توهم ذهنه. میگه حتی مشکلات هم سپاسگزار بودم و اون هم برای من نعمت بود، چون خداوند عشق مطلق، خیر مطلق. فقط با این جهان دو قطبی، با این تضادها، خواسته هامون روشن تر میشه، انگیزه هامون قوی تر میشه و پیشرفت میکنیم و به مراحل بالاتر میریم و درجا نمیزنیم و رشد میکنیم. خدا رو سر از مرتبه شکر. همه ما از خداییم، تجلی خدا روی زمین هستیم. خداوند از طریق ما داره تجربه میکنه و به گسترش و پیشرفت جهان کمک میکنه. همه ما دستان خداوند هستیم برای پیشرفت جهان، همه ما. و این پیشرفت هرگز تغییری نخواهد کرد. جهان فقط و فقط میتونه پیشرفت کنه و ما میتونیم مشارکت کنیم تو این پیشرفت، و به اندازه که مشارکت میکنیم، نعمتهای خداوند دریافت میکنیم. حالا تو دوره جدید در مورد این مسائل بیشتر صحبت میکنم. پس بیایید روی خودمون کار کنیم، کاری به بیرون از خودمون نداشته باشیم. با هر مسئله ای راه حل اون مسئله هم درونش هست. واقعا همینه. تو دوره شیوه حل مسائل چقدر در مورد این موضوع صحبت شد که هر مسئله راه حلش هم تو خودش هست. انما العسر یسرا. و فقط هدایت میشیم اگه باورهای مناسب داشته باشیم در احساس بهتر قرار بگیریم و به این روند ادامه بدیم و راحت راه حل های بهتر و بهتر میشه. استادان عزیزم عاشقتونم و سپاسگزار شما هستم. منم سپاسگزار شما هستم لیلای عزیز. امیدوارم که همه شما تو مسیر زندگیتون شاد باشید، سالم، خوشبخت، ثروتمند و سعادتمند در دنیا آخرت. بازم تشکر میکنم از لیلا عزیز، تشکر میکنم از همه دوستانی که تو کامنت ها مشارکت میکنن و کمک میکنن که خودشون حالشون بهتر بشه، کمک میکنن دیگران مسیر رو بهتر درک کنن و کمک میکنن منی که صبح از خواب بلند میشم با اون انرژی شوق عشق و شوقی که شما دارید تو نوشتن کامنت ها صبحمو شروع کنم. عاشقتونم، هر کجا هستید در فنا الله یکتا، شاد و سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه.